فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. من سلام و بارس هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به عملیه های حجروی صحبت داشتیم که عملیه های حجروی به مجموعی از فعالیت ها و واکنش های بیولوژیکی گفته می شد که داخل حجره اتفاق می افتند و برای رشد، تکثر و زنده ماندن حجره ضروری هستند. بعد خواندیم که بعضی از موادها به آسانی از حجره عبور می کند و بعضی هم به سختی، که دو عملیه به نام های انتشار و اسموسیس باعث عبور و مرور مواد می گردد. انتشار یا دیفیوژن را خواندیم که حرکت مولکول‌ها از یک محیط که غلظت بالا دارد و محیطی که غلظت پایین دارد را انتشار می‌گویند. بعد غشای نیمه قابل نفوذ پذیر است. او را خواندیم که غشای نیمه قابل نفوذ نوعی از غشایی است که به برخی از مواد اجازه عبور و مرور را می‌دهد و بعضی از مواد اجازه عبور و مرور را نمی‌دهد. خب این بود یک مرور خیلی کوتاه به درس گذشته. حالا می‌آییم راجع به عملیه دوم حجروی که عبارت از اسموسیس است صحبت میکنیم و همچنان ترکیب جایی و تنفس حجروی را نیز به خوانش میگیریم که صفحات مربوط به درس امروزی ما عبارت از صفحه 26 الی 27 میباشد. خب میاییم درس را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. اسموسیس: انتشار آب را از یک پرده نیمه قابل نفوذ از محیطی که مولکول های آب آن بیشتر است به محیطی که مولکول های آب کمتر است اسموسیس میگویند. اسموسیس حالت خاص از انتشار است که در آن حرکت مولکول های آب بیشتر است. اسموسیس چیست؟ اسموسیس نوعی از انتشار است که در آن مولکول های آب از یک محلول با غلظت کمتر یعنی محلول هایپوتونیک به سمت محلول با غلظت بیشتر یعنی محلول هایپرتونیک از طریق غشایی که فقط به آب اجازه عبور می دهد حرکت می کنند تا تعادل برقرار شود. ویژگی های اسموسیس چیست؟ حرکت فقط مولکول های آب انجام می شود در این عملیه و نیاز به انرژی ندارد و باعث تنظیم تعادل آب در حجره ها می شود. مثلا جذب آب توسط ریشه های نباتات. خب این بود اسموسیس. حال می آیم سلاید بعدی. اگر مولکول های مواد دیگر مانند شکر در آن حل شوند، تراکم مولکول های آب کمتر می شود. یعنی فضای کمتری برای مولکول های آب باقی می ماند. اگر آب خالص و محلول شکر توسط یک پرده نیمه قابل نفوذ از هم جدا باشند، مولکول های آب به سمت محلول شکر که در آن غلظت آب کم است حرکت می کند. اما مولکول های شکر به سبب بزرگیشان از این پرده عبور کرده نمی توانند. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا براتون گفتم که اسموسیس به عملی گفته میشه که در آن مولکول های آب از طریق غشایی که تناب اجازه یک بعضی از مولکول ها را دارد که از آن عبور کنند، از ناحیه که غلظت آب بیشتر باشد و ناحیه که غلظت آب کمتر باشد حرکت میکنند. که تعریف دقیق ترش این است که اسموسیس شکلی از انتقال غیر فعال یعنی بدون نیاز به انرژی است که مولکول های آب به دلیل اختلاف فشار اسموسی بین دو ناحیه از غشا عبور میکنند. مثلا در کتابتان مثالی است از شکر و آب. مثلا در ظرف اول آب خالص است یعنی بدون شکر و ظرف دوم که است آب و شکر مخلوط شده یا هم شکر است. بین این دو ظرف یک غشای نیمه قابل نفوذ قرار می دهیم که ما فقط به مولکول های آب اجازه عبور می دهد اما مولکول های بوره اجازه عبور نمی دهد. مثلا این عملیه چه قسم اجرا می شه؟ اول اختلاف غلظت است. در ظرف آب خالص غلظت مولکول های آب بسیار بالاست، مگر در ظرف شکر یا هم بوره غلظت مولکول های آب کمتر است، زیرا مولکول های شکر در آب حل شده و فضا را اشغال کرده است. که حرکت مولکول های آب در این چگونه می باشد؟ بدلیل این اختلاف هایی که قبلا من براتون گفتم شاگردان عزیز، مولکول های آب از سمت ظرف آب خالص یعنی جایی که غلظت آب بیشتر است و سمت ظرف شکر یا هم به سمت شکر جایی که غلظت آب کمتر است حرکت می کند، که در نتیجه آب به سمت محلول شکر حرکت می کند و این حرکت تا زمانی ادامه می یابد که تعادل متعادل برقرار شود. یعنی میزان غلظت آب در دو سمت غشا یا در دو سمت پرده به تعادل برسد که در نتیجه سطح مایع در ظرف حاوی محلول شکر به تدریج بالا می رود و چون مولکول های آب وارد این ظرف شدند و سطح مایع در ظرف آب خالص کاهش می یابد و مولکول های شکر نمی توانند از غشا عبور کنند چون بزرگتر از سوراخ‌های غشا هستند. خب خلاصه در این مثال عملی اسموسیس باعث حرکت آب از ظرف آب خالص به سمت محلول شکر می شود تا تعادل غلظت برقرار شود و این حرکت به دلیل اختلاف فشار اسموسی رخ می دهد. خب این بود یک مثال از اسموسیس. میاییم ترکیب زیایی یا هم فتوسنتیز را به خانش می گیریم. ترکیب زیایی یا فتوسنتیز. نباتات انرژی مورد نیاز خود را از آفتاب می‌گیرند و انرژی نور آفتاب را به انرژی کیمیایی تبدیل می‌کنند. این عملیه را ترکیب زیایی یا هم فتوسنتیز می‌نامند. خب ترکیب زیایی یکی از عملیه‌های حیاتی است که توسط نباتات سبز و برخی از باکتری‌ها برای تولید غذا انجام می‌شود. که در این عملیه انرژی نوریانه، انرژی که از نور آفتاب گرفته می‌شود توسط کلروفیل که ما در صنف‌های قبلی گفتیم کلروفیل رنگ دانه‌های سبز موجود در برگ نباتات است، جذب شده و برای تبدیل کربن دی اکساید و آب به گلوکوز و اکسیژن به کار می‌رود. خب این بود تعریف ترکیب زیایی. میاییم حالا با عملیه ترکیب زیایی آشنا میشیم که چگونه رخ میدهد. کلوروپلاست محل انجام فتوسنتیز در حجرات است. نباتات برای تولید غذا به دو ماده کیمیایی ضرورت دارند. یکی از آنها آب است که توسط ریشه از خاک جذب میشود و دیگری کربن دای اکساید که آن را از هوا میگیرند. به انرژی آفتاب هم ضرورت دارند زیرا باعث تعامل بین آب و کربن دای اکساید میشود. اکثر نباتات سبز رنگ است. رنگ سبز آنها به دلیل موجودیت کلروفیل در آنها است. کلروفیل انرژی نور آفتاب را جذب می کند. خب حال می آییم و آشنا می شیم که چگونه این عملیه رخ می دهد. مرحله اول در حضور نور خورشید رخ می دهد. انرژی نوری جذب می شود و توسط کلروفیل باعث شکسته شدن مولکول های آب، اکسیژن، هیدروژن و انرژی کیمیایی می شود. اکسیژن به عنوان محصول جانبی آزاد می شود. بعد از او در این مرحله که می تواند در ترکی هم رخ دهد، انرژی ذخیره شده از مرحله قبل برای تبدیل کربن دی اکساید به گلوکوز به کار می رود که این گلوکوز به عنوان غذای نباتات استفاده می شود و انرژی لازم برای رشد و زندگی نباتات را تامین می کند. که فرمول کلی ترکیب زیایی هم فتوسنتیز به طور می باشد که کربن دی اکساید را از هوا جذب می کند، آب یا H2O از طریق ریشه ها به برگ ها منتقل می شود و نور خورشید انرژی لازم را تامین می کند که همین نور خورشید باعث از این می شود که انرژی نوری به انرژی کیمیایی تبدیل شود و اکسیژن آزاد شده و به اتمسفیر باز می گردد. خب اهمیت ترکیب زیایی چیست؟ اول خود تولید اکسیژن است. ترکیب زیایی منبع اصلی اکسیژن در اتمسفر زمین است. بدون این عملیه زندگی موجودات هوایی غیر ممکن خواهد شد. بعدن تولید غذا است. گلوکوز تولید شده در ترکیب زیایی غذای گیاهان یا هم نباتات است و به صورت مستقیم یا هم غیر مستقیم منبع انرژی برای تمام موجودات زنده می باشد. خب فایده سیومش همی است که حفظ تعادل کربن است که این عملیه کربن دی اکساید را از هوا جذب کرده و با کاهش اثرات گازهای گلخانه‌ای کمک می کند. و یکی دیگر که اهمیت آخریش هم پایه زنجیر غذایی است که نباتات که به عنوان تولید کننده در زنجیر غذایی شناخته می شوند انرژی خورشید را از طریق ترکیب زیایی به مواد غذایی تبدیل می کنند که توسط دیگر موجودات مصرف می شوند. خب این بود ترکیب زیایی. حال میاییم با تنفس حجروی آشنا میشیم. تنفس حجروی. تمام حجرات انرژی مورد نظر خود را از طریق عملیه تنفس حجروی به دست می آورند. حجرات زنده نباتی و حیوانی برای فعالیت های حیاتی مثل حرکت، تنفس، تکثر و غیره به انرژی ضرورت دارند. اگر حجره نتواند انرژی مورد نیاز خود را به دست آورد می میرد. خب میاییم با تنفس حجروی آشنا میشیم. تنفس حجروی یک عملیه متابولیکی است که در آن حجره ها با استفاده از اکسیژن انرژی موجود در مولکول های غذایی مانند گلوکوز را آزاد میکنه و آن را به شکل مولکول های ATP یا ادنوزین تریفوسفات ذخیره میکند. این انرژی برای انجام فعالیت های حیاتی مانند رشد، حرکت و تولید مثل در حجره ها به کار میرود. خب این بود آشنایی با تنفس حجروی. میاییم با مالش هم آشنا میشیم. تنفس حجروی. حجرات انرژی لازم را از گلوکوز به دست می آورند. عملیه کیمیایی که انرژی موجود در گلوکوز را آزاد می سازد و نام تنفس حجروی یاد می شود که در میتوکاندریه های حجره صورت می گیرد. خب حالا میاییم که تنفس حجروی چگونه انجام می شود. قبل از او باید با ATP هم آشنا شویم که ATP چی است. ATP انرژی ذخیره شده است که برای فعالیت های حجره استفاده می شود. خب مراحل تنفس حجروی از این قرار است که گلوکوز به مولکول های کوچکتر تجزیه می شود که در این عملیه مقدار کم ATP و مولکول های حامل الکترون NADH تولید می شود و ویژگی مهم این مرحله این است که بدون نیاز به اکسیژن انجام می شود. خب بعد از اینکه گلوکوز به مولکول های کوچک پیرویک اسید تجزیه شد، همین پیرویک اسید به کربن دی اکساید و حامل های الکترونی البته تبدیل می شود. بعد از اون در غشای داخلی میتوکاندریا انجام می شود که انرژی الکترون ها برای تولید مقادیر زیاد ATP استفاده می شود که این شد عملیه تنفس حجروی. تنفس حجروی با فتوسنتز چه فرقی دارد؟ در تنفس حجروی نیاز به اکسیژن نیست، ولی در ترکیب زیادی نیاز به اکسیژن می باشد. خب این شد فرق بین تنفس حجروی و فتوسنتز. حالا باید به اهمیت تنفس حجروی هم بپردازیم. اهمیت تنفس حجروی در چیست؟ تامین انرژی ATP برای فعالیت‌های حجروی مانند رشد و تقسیم حجرات، انقباض عضلات و انتقال مواد درون و بیرون حجره‌ها. تولید محصولات جانبی مانند کربن دی اکساید و آب که برای حفظ تعادل بدن ضروری هستند و همچنان تنفس بی‌هوازی در شرایط کمبود اکسیژن مانند ورزش شدید باعث تولید موقت انرژی می‌شود. که این شد تنفس حجروی. خب به پایان فصل امروزی رسیدیم. فصل امروزی خلاصه فصل سوم این است که در این فصل ما از انتشار، اسموسیس و همچنان عملیه های حجروی صحبت داشتیم. عملیه های حجروی را ما گفتیم که عملیه هایی است که در حجره اتفاق می افتد و برای رشد، تکثر و زنده ماندن حجره ضروری می باشد. خب بعد از او ما غشای نیمه قابل نفوذ پذیر را خواندیم که غشای نیمه قابل نفوذ نوعی از غشای است که به برخی از مواد اجازه عبور و مرور را می دهد. خب بعدا آمدیم راجع به انتشار هم صحبتی داشتیم که انتشار حرکت مولکول ها از محیط غلیظ به محیط رقیق می باشد و اسموسیس را هم خواندیم که انتشار آب از یک غشای نیمه قابل نفوذ از محیطی که غلظت آب آن زیاد باشد با محیطی که غلظت آب آن کم باشد. خب بعدا آمدیم فوتوسنتز یا هم عملی ترکیب زیایی را خواندیم که فوتوسنتز یا ترکیب زیایی عملی است که در آن نباتات و برخی باکتری ها همچنان انرژی نور خورشید را میگیره و انرژی کیمیایی تبدیل میکنه و از او مواد قندی یا هم گلوکوز و اکسیژن را تهیه میکنند که از این گلوکوز و اکسیژن به طور مواد غذایی خود استفاده میکنند. بعد از او تنفس حجروی را خواندیم که تنفس حجروی عملی است که در آن حجره ها با استفاده از اکسیژن انرژی ذخیره شده در مولکول های گلوکوز را به صورت ATP آزاد میکند که این عملیه در میتوکاندریای حجره ها صورت میگیرد. خب به پایان فصل امروزی رسیدیم و همچنان به پایان جلسه امروزی. خب شاگردان عزیز، کارخانه امروزتان حل سوالات فصل سوم می باشد. امیدوار هستم که این جلسه برایتان مفید تمام شده باشد. تا جلسه بعدی خداوند نگهدار. تک تک.
درسی
برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به پروتوستا، الجی و همچنان فنجی صحبتهایی داشتیم. ما گفتیم که پروتوستا یکی از قدیمی ترین موجودات زنده محسوب میشه که بیشترشان یک‌حجره‌ای ولی بعضیشان چندحجره‌ای میباشد، که بعضی پروتوستا برای حرکت از سیلیا یا هم مژه یا هم برخشان از فلاجلاتا یا شلاق استفاده میکنند. که پروتوستایی که نبات مانند می باشد به نام الجی و پروتوستایی که مشابه به حیوانات می باشد به نام پروتوزوا یاد می شد. که پروتوزوا چهار کلاس داشت، که کلاس سارکودینا، کلاس فلاجیلاتا و همچنان کلاس سیلیاتا و کلاس سپروزوا بود، که کلاس سارکودینا نمایندهش آمیب بود که توسط پاهای کاذب حرکت می کرد، کلاس فلاجیلاتا نماینده جاردیا بود که داخل بدن انسان باعث اسهال و پیچش خونی می شد، و کلاس سیلیاتا بود که اعضای کلاس در سیلیا یا مژه بود که نماینده از او پرامیشیم بود که در آبهای ساده زیاد پیدا می شد. در کلاس سپروزوا هم نمایندهش پلازمودیم بود که پلازمودیم پرازیت خون انسان است و باعث مرض ملاریا می گردد، که چهار نوع پلازمودیم وجود داشت: پلازمودیم ویواکس، پلازمودیم ملاریا، پلازمودیم فالسپارم و پلازمودیم اوبل. که بعد راجع به دوران حیات پلازمودیم هم صحبت های داشتیم. گفتیم پلازمودیم در دو میزبان زندگی می خود پیش می بره، که یکی از او پشه مونس انافل می باشه و یکی دیگر هم انسان می باشه. که پلازمودیم به شکل زوجی در بدن پشه و به تکثر میکنه و به شکل غیر زوجی در بدن انسان تکثر میکنه. بعد راجع به الجی هم صحبت های داشتیم. گفتیم که اصلاح الجی به سام ساده نبات مانند است که دارای دیوار و همچنان کلوروفیل می باشد، یعنی دارای دیوار حجروی می باشد همچنان کلوروفیل هم می داشته باشد، که توسط همی کلوروفیل یا می تانند که غذای خود خودشان بسازند، یعنی اتوتروف می باشد. شکل و ساختمان الجی را هم بخوانش گرفتیم، که الجی های یک حجروی و چندین حجروی می باشند، که چندین حجرویشان طولشان به 60 متر می رسد و 3 نوع عمده الجی وجود داشت، که الجی سرخ، الجی نسواری و الجی سبز داشت، که همه الجی ها کلروفیل داره و رنگ های مختلف از این مربوط به موجودیت پیگمنت های غیر از کلروفیل می باشه، که در اوز ها همچنان در تنگ های آب که پاک نشده باشه الجی ها نمو می کنن. بعد راجع به فنجی هم صحبت های داشتیم. گفتیم که فنجی اجسام نماد ماننده است که کلروفیل نداره، یک حجروی همچنان حجروی می باشه، که مثال خوبش خمیر مایه، فنجی پرازیت نباتات و همچنان سمارق ها بود. که تغذیه فنجی را گفتیم که فنجی ها سپروفایت می باشه، یعنی متکی به اجسام مرده می باشه، و نقش فنجی در محیط را هم خواندیم، که بعضی فنجی اجسام مرده را تکه تجزیه می کنه، در دوران عناصر نقش مهم داره، ولی بعضشان مواد غذایی را فاسد می سازه و باعث امراض جلدی می گرده. بعد راجع به گلسنگ ها هم ما معلومات به دست آوردیم، که گلسنگ ها زنده جان های هستند که حاصل زندگی فنجی و الجی می باشن. خب این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته ما. میایم درس جدید امروزی ما، که راجع به طبقه بندی نباتات می باشد شروع می کنیم. خب با موضوع درس امروز ما طبقه بندی نباتات و صفحات مربوط به درس امروز ما از صفحه 22 الی 29 می باشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروز ما را شروع می کنیم. طبقه بندی نباتات. بسیاری از غذاهایی که ما می خوریم را نباتات تشکیل می دهد، یا هم حیوانات که از نباتات تغذیه می کند تشکیل می دهند، که نبات کربن دی اکساید را عقل می کند و اکسیژن را آزاد می کند، که از همین لحاظ نقش اساسی در حیات ما دارند. خب با طبقه بندی نباتات یک کمی آشنا شدیم. یه مشخصات نباتات چیست؟ نباتات نسبت به موجودات زنده دیگر که در جلسه‌های قبلی خواندیم پیچیده‌تر است، چون نباتات چند حجروی هستند و نباتات تمام فعالیت‌های حیاتی مثل تغذیه، تنفس، تکثر و غیره را انجام می‌دهند. نباتات دارای انساج و اعضای مشخص هستند، که نباتات کلروفیل دارند، که توسط همین کلروفیل می‌توانند از نور خورشید غذا تهیه کنند و تغذیه کنند. نباتات ساکن می‌باشند، از یک جا به جای دیگر حرکت کردن نمی‌توانند، و حجرات نباتات دیوار حجروی، کیوتیکل و کلروفیل دارد. خب با مشخصات نباتات آشنا شدیم. میاییم ترکیب زایی یا فوتوسنتز چیست؟ قسمی که در دست های گذاشته نیز اشاره کردم، نباتات توسط عملی ترکیب زایی یا فوتوسنتز میتونه غذای خود را به دست بیاره، که همی عملی ترکیب زایی یا فوتوسنتز برای نباتات و حیوانات ضروری هستند. ترکیب زایی در کلورپلاست که کلورفیل سبز رنگ است صورت میگیره، که با موجودیت روشنی آفتاب مواد غذایی را تهیه میکنه، که ممکن است در کلورپلاست علاوه بر کلورفیل پیگمنت های دیگر هم مانند رنگ نارنجی و سرخ و غیره باشه. در این عملیه از مواد ساده غیر عضوی یعنی آب و کار کربن‌دی‌اکساید مرکبات مغلق یعنی گلوکوز و قند ساخته میشن که تمام مواد ها از طریق قندساز زایلم و فلویم از ریشه به برگ، ساقه و دیگر بخش‌های از نبات انتقال میشه و در بعد ذخیره میشه. خب بعد از این میایم با دیوار حجروی آشنا میشیم. نباتات علاوه بر این که غشای حجروی داشته باشند، در ساختار حجره های خود دیوار حجروی نیز دارند که دیوار حجروی به حجره شکل و ساختار معین هندسی میدهد که دیوار حجروی فقط توسط الکترون میکروسکوپ دیده میشه که در میکروسکوپ وقتی که ما ببینیم به شکل استارها و بافت ها دیده میشه می دیوار حجروی که این شکل تارها و بافت ها که ساخته شده از سلولوز ساخته شده که سلولوز قند چند قیمته میباشه که بسیار ساختار سخت داره و وقتی که حجره نبات بمیره دیوار حجروی به چوب تبدیل میگردن. بعد از دیوار حجروی کیوتیکل است که دیوار حجروی حجرات نباتی در قسمت بیرونی خود یک ساختار به نام کیوتیکل دارد که کیوتیکل یک قشر میباشه که چهار اطراف دیوار حجروی را احاطه کرده است و وظیفه کیوتیکل حفاظت نباتات از خشک شدن ندارد و کیوتیکل یک نوع ساختار ممانند است که روی اپیدرمس برگ نباتات هم میباشه که او دهون نباتات میباشه، دهون نباتاتی که در مناطق خشک میرن تا نباتات را از خشک شدن حفاظت کند. خب با کیوتیکل آشنا شدیم، حال میاییم با طبقه بندی نباتات آشنا میشیم. شاگردان عزیز، در محیط اطراف ما تمام نباتات که هستند تمامشان با وجود از اینکه مشخصات مشترک زیادی داره ولی اختلاف زیادی هم با خود داره که به طور مثال بعضی از نباتات آب و منرال ها را از طریق ریشه جذب میکنه و توسط زایلم و فلویم که انساج انتقالی است به ساقه و برگ انتقال میده، اما برخی از نباتات مانند خزه ها انساج انتقالی ندارن و از طریق مالیوسموسیس آب به حجراتشان میرسن. خب دانشمندان و سنزانان هم بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات را به دو گروه تقسیم کردن که نباتات وعایی و نباتات غیر وعایی. نباتات وعایی انساج انتقالی دارند و نباتات غیر وعایی انساج انتقالی ندارند و توسط عملی اسموسیس آب به حجراتشان میرسد. خب شاگردان عزیز، بعد نباتات وعایی به سه دسته تقسیم میشن که نباتات بدون تخم، نباتات تخمدار بدون گل و نباتات تخمدار گلدار میباشه. بعد همین نباتات تخمدار گلدار به دو گروه تقسیم میشن که یک مشمعی و دو مشمعی میباشن که یک مشمعی یعنی یک پلهی و دو مشمعی یعنی دو پلهی میباشن. خب نباتات غیر وعایی چیست؟ نباتات غیر وعایی نباتاتی هستند که در ساختار خود انساج انتقالی زایلم و فلویم را ندارند. معمولا این نوع نباتات به جایی که سایه داشته باشه، مرطوب باشه، نمناک باشه خوب رشد میکنه. این نباتات چون انساج انتقالی ندارند پس ساقه، برگ و ریشه حقیقی هم نداره که در این نوع نباتات یک نوع ساختمانای کوچک و ظریف که تنها توسط میکروسکوپ دیده میشه وجود داره که ریشه نما است و نام این ساختار ریزوئید میباشه که این نباتات جسماتشان خیلی کوچک است چون که انساج انتقالی ندارند. این نوع نباتات دارای اعضای مذکر و مونث می باشه و از یک جا شدن امیگامات ها تخم تولید می شه که در این نوع نباتات خزه ها و لیور ورتس و همچنان هان ورتس شامل هستن. خب میایم با خزه ها آشنا می شیم. قبل راجع به خزه ها کمی یادآوری کردیم که خزه ها کتله های کوچک نبات سبز هستند که در کنار جوی ها، جاهای مرطوب و نمناک و جنگل های تاریک روی تنه درختان، بالای سنگ ها و خاک های نمناک رشد میکنند. خزه ها دو نوع تکثر میکنند، هم زوجی و هم غیر زوجی. تکثر غیر زوجی شان طوری است که رشته هایی که ساقه مانند یعنی همین خزه ها که با خاک در تماس است پارچه پارچه میشه و از هر پارچه یک خزه جدید به وجود میآید که این شد تکثر غیر زوجی. در تکثر زوجی باز خزه متهای ذکر و خزه گامت های مونس یک جا میشه و خزه جدید به وجود میایه. لیور ورتس چیست؟ خب لیور ورتس هم از جمله نباتات وعایی است که شباهت زیادی و جگر دارد. خب با خزه هاش نشدیم، حال میاییم اهمیت خزه ها در چیست. گرچه گفتیم که خزه ها خیلی کوچک هستن ولی خزه ها در طبیعت نقش خیلی مهم دارد چون خزه ها در جاهایی که نباتات دیگر نمیتونن رشد و نمو کنه این نباتات در اونجا رشد و نمو میکنه. وقتی خزه ها میرن و بقایایشان روی خاک میریزه این باعث از این میشه که مواد عضوی در خاک زیاد شوه که در چنین خاک نباتات نمیتونن به خوبی رشد و نمو کنن. ولی از لحاظ دیگر خزه ها چون به هم چسبیده هستن میتونن به حفظ خاک کمک کنن تا از اثر جریان آب و باد به جای دیگر همین خاک منتقل نشه. خب با اهمیت خزه هاش نشدیم، آن نباتات وایی را هم میخوانیم. ما انسان ها بر انتقال مواد در سراسر بدن ما رگ های مخصوص داریم. همینطور به خاطر انتقال مواد غذایی در نباتات انساج وایی انتقالی می باشن که بین نوع نباتات که انساج انتقالی دارن نباتات وایی گفته می شن که بدون نوع هستن. اول نباتات وایی بدون تخم، دوم نباتات وایی تخم دار. خب شاگردان عزیز، میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. امروز ما راجع به طبقه بندی نباتات صحبت های داشتیم. ما گفتیم که نباتات موجودات زنده هستند که بسیاری از غذاهایی که ما می خوریم از نباتات یا از حیواناتی که از نباتات تغذیه می کنند ساخته شده است. بعد راجع به مشخصات نباتات هم صحبت های داشتیم. گفتیم نباتات موجودات زنده هستند که دارای تمام فعالیت های حیاتی مانند تغذیه، تنفس، تکثر و غیره می باشند. بعد راجع به هم صحبت کردیم که نباتات یک موجودات پیچیده تر هستند چون چند حجروی می باشه و حجراتشان دیوار حجروی، کیوتیکل و کلورفیل داره. بعد راجع به ترکیب زیایی صحبت های داشتیم. گفتیم که نباتات توسط عمل ترکیب زیایی مواد غذایی خود را میسازه که عمل ترکیب زیایی در کلورپلاست صورت میگیره که در کلورپلاست کلورفیل وجود داره که بنابر داشتن رنگ سبز از روشنی نور آفتاب یا مواد غذایی خود را تهیه میکنن که مواد غذاییشان این بود که در ترکیب زیایی نباتات از مواد ساده غیر عضوی مثلا آب و کربن دی اکساید، مرکبات مغلق عضوی مثلا گلوکوز را میسازه که می گلوکوز مواد نباتات می باشه. بعد راجع به دیوار حجروی صحبت کردیم که حجرات نباتات علاوه بر داشتن غشای حجروی دیوار حجروی هم داره که دیوار حجروی توسط الکترون میکروسکوپ وقتی که ما این را مشاهده کنیم یک قسم تارها و بافتا دیده میشه که به نام سلولوز است که سلولوز قند چند قیمته می باشه که وقتی که حجره بمیره دیوار حجروی مرور به زمان به چوب تبدیل میشه. بعد راجع به طبقه بندی نباتات صحبت داشتیم که امروز انواع زیادی از نباتات جامعه شناخته شده که اگرچه نباتات مشخصات اساسیشان یک قسم است ولی باز هم اختلافات داره که بعضی از نباتات انساج انتقالی دارن ولی بعضی از نباتات انساج انتقالی ندارن که توسط اسموسیس به حجراتشان آب و مواد مدنی میرسه که ساینسدانان بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات را به دو گروه تقسیم کردن، یکی نباتات وایی یا نباتاتی که انساج انتقالی دارن و دوم نباتات غیر وایی یا نباتاتی که انساج انتقالی ندارن. بعد راجع به این هم صحبت داشتیم که نباتات وایی به سه گروه تقسیم شدن، نباتات بدون تخم، نباتات تخمدار بدون گل و نباتات تخمدار گلدار، که نباتات تخمدار گلدار به دو گروه یا به دو کلاس تقسیم شده که یک نباتات یک مشمی و دیگری هم نباتات دو مشمی می باشه، که نباتات غیر وایی هم نباتاتی هستند که انساج انتقالی زایلم و فلویم را نداره، که از جمله از این نباتات گروه خزه ها لیورورتس و هارنورتس می باشه که راجع به خزه ها هم معلومات داده شدیم که خزه ها به شکل کتلای چکر نبات سبز در کنار جوها، جوهای مرطوب و جنگل هایی که تاریک باشه یا همسایه کافی داشته باشه، روی تنه درختان، بالای سنگ ها و در خاک های مرطوب و نمناک با خوبی نشونمو میکنه. راجع به لیورورتس هم معلومات به دست آوردیم که لیورورتس از نباتات غیروایی میباشه که شباهت زیاد به جگر دارد. راجع به اهمیت خزه ها هم صحبت کردیم، با اینکه خزه ها بسیار کوچک میباشه ولی در طبیعت بسیار مهم هستند چون که خزه ها در جاهایی که سایر نباتات نمی تنه نمو کنه خزه ها در اونجا نمو میکنه. وقتی که خزه ها میمیره بقایشان باعث ازی میشه که در خاک مواد عضوی زیاد شه و در این خاک نباتات نشون نمو نکنن. ولی از لحاظ دیگر اگر ببینیم خزه ها به خاک اهمیت هم داره چون که خزه ها نزدیک و چسبیدن به هم کلان میشن و به حفظ خاک کمک میکنه تا از اثر جریان آب و باد امی خاک از جای به جای از یک جای به جای دیگر منتقل نشه. بعد راجع به نباتات وایی هم صحبت کردیم که انساج انتقالی موقعی داشته باشن و نباتات وایی میگن که ما انسان ها بخاطر از اینکه مواد از یک قسمت به قسمت دیگر بدن ما انتقال شد و ادرک ها و انساج خاص داریم، همین قسم نباتات هم انساج وایی انتقالی دارن که نباتات که نوع انساج رو می داشته باشن برنامه نباتات وایی شناخته میشن که نباتات به وایی به دو گروه تقسیم شده بود، یکی نباتات وایی بدون تخم و دیگر هم نباتات وایی تخمدار. که بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی. تا جلسه بعدی خداوند یار و نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سیستم دوران خون صحبت های داشتیم، گفتیم که سیستم دوران خون شامل قلب، شریان، وریدها و همچنین مویرک ها و همچنین خون میباشد. که راجع به خون در قدم اول صحبت کردیم که خون مواد مختلف را در بدن حیوانات انتقال میده، که حجم خون به تناسب سن، وزن و جنسیت میکنه، که حجم خون در زنها از 4/5 تا 5/5 لیتر و همچنان در مردها از 5 تا 6 لیتر میباشه. اکسیژن و همچنان گازات منحل شده توسط میخون از ششها به تمام انساج و همچنان کربن دی‌اکساید از انساج و حجرات بدن توسط میخون به ششها انتقال داده میشه. خب گفتیم که خون که است از دو قسمت ساخته شده، پلازمای خون و کرویات خون، که پلازمای خون مایع زردرنگ بود که 55% حجم خون را میساخت، که یک قسم مواد منحل زوی هم داشت که قندها بود، پروتین ها، ویتامین ها و گازات و مواد مدنی بود. بعد راجع کرویات خون صحبت کردیم که حصه جامد خون است که 45% حجم خون را تشکیل میده، که به سه نوع است: کرویات سرخ، کرویات سفید و صفحات دمویه. بعد راجع به گروپ های خون صحبت کردیم که خون انسان به گروپ های A, B, B, A و O دسته بندی شده، که هر وقت که خون شخص گیرنده با خون شخص دهنده توافق نداشته باشه، کسی که خون گرفته باعث زی میشه که خونش لخته شوه و در نتیجه تب شدید کنه و همچنان شریانش بند شوه و در آخر منجر به مرگ زی میشه. بعد راجع به فاکتور آرچ صحبت کردیم که یک قسم ماده در خون وجود داره که به نام فاکتور آرچ یاد میشه، که در اولین بار در یک نوشادی به نام ریزوس کشف و میخاطر به نام فاکتور آرچ یاد میشه، و اشخاصی که این ماده را داره به نام آرچ مثبت و کسایی که ماده یا فاکتور در وجود خود نداره به نام آرچ منفی یاد میشه، که در وقت خون دادن یا هم خون گرفتن باید فاکتور آرچ هم مد نظر بگیریم. خب بعد از راجع به رگ‌های خون صحبت کردیم که رگ‌های خون عبارت می باشه از شرائین، وریدها و همچنان مویرک‌ها، که در قدم اول شرائین را خواندیم که رگ‌هایی هست که از قلب برآمده و به نقاط مختلف بدن تقسیم میشه، که تمام شرائین‌ها به استثنای شرائین ریوی خون صاف را به تمام بخش‌های بدن میرسانه، ولی شرائین ریوی یگانه شرائین میباشه که خون ناصاف را از قلب به ششها میرسانه. بعد راجع به وریدها صحبت کردیم که وریدها رگ‌هایی هستند که خون بخشای مختلف بدن جمع میکنه و به قلب میرسونه، که تمام وریدها به استثنای وریدی ریوی خون ناصاف داره، که وریدی ریوی خون صاف را از شش به قلب میرسونه. و همچنان گفتیم که وریدها دریچه های هم والوس داره که کمک میکنه که خون دوباره برگشت نکنه. راجع به مویرک ها هم صحبت کردیم که شرائین به شاخه های کوچک تقسیم میشه و مو شاخه های کوچک به شاخه های کوچکتر دیگه تقسیم میشه، که به اون مویرک ها گفته میشه که توسط میکروسکوپ دیده میشه. و همچنان گفتیم که این شاخه های کوچک باعث میشه که مواد غذایی جذب شه و همچنان تبادل گازات بین خون و انساج توسط مویرک‌ها صورت میگیره. راجع به قلب هم صحبت کردیم که قلب یک عضو است که از عضله خاص به نام عضله قلبی ساخته شده، که داخل سینه بین ششها به طرف چپ واقع است و طرف وزریه یک غشای نازک به نام پریکاردیوم حاته شده، که میپرده پریکاردیوم دولایه میباشه که از مایع پر میباشه و کمک به میکنه که قلب را سایده نشه و محافظت از قلب شه. خب راجع به درس گذشته یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته ما بود. حال میایم درس جدید ما را شروع میکنیم. موضوع درس جدید امروزی ما جرفهای قلب الی فشار بلند خون میباشه، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 26 تا صفحه 30 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب جرفهای قلب چیست؟ جرفهای قلب که هست، شاگردان عزیز قدم اول بیایید بخونیم که جوفهای قلب چی میگه. قلب به دو حصه تقسیم شده، که حصه راست و حصه چپ میباشه، و امی دو حصه باز به صورت ترزانی به قسمت‌های بالایی و همچنان پایینی تقسیم شده، یعنی چهار قسمت میشه، که قسمت‌های بالایی که دیوار عضلیشون نازک میباشه به نام دهلیزها یاد میشه، و قسمت پایینیش که دیوار عضلیشون زخیم‌تر میباشه به نام بطن‌ها یاد میشه. یعنی قسمت راست به نام دهلیز راست و بطن راست، و همچنان قسمت چپ به نام دهلیز چپ و بطن چپ نامگذاری میشه. خب میایم به دریچه های قلب میخونیم که دریچه های قلب چیست. خب شاگردان عزیز، جوفهای راست و چپ قلب تاری واقع هستند که امی دهلیز به دهلیز و همچنان بطن به بطن را نداره، ولی دهلیز راست و بطن راست و همچنان دهلیز چپ و بطن چپ توسط یک قسم دریچه ها ارتباط دارن. خب قلب انسان چهار دریچه داره، دو دریچه از او بین دهلیز ها و بطن ها وجود داره و دو دریچه دیگر از در بین بطن و شریان های بزرگ واقع می باشه که امی حرکت خون همیشه توسط باز و بسته شدن دریچه ها کنترل میشه که می کنترل یک طرفه می باشه. در اثر جریان خون دریچه ها باز میشه و خون از عبور میکنه و دریچه ها به شکل قرار داره که مانع برگشت خون میشه، یعنی خون نمیتونه دوباره پس از امی عبور کنه و برگشت کنه. و بین دهلیز راست و بطن راست دریچه‌ای که وجود داره او سه پلهی می باشه که با نام تراکسپیتیت میشه. و بین دهلیز چپ و بطن چپ او دریچه‌ای که وجود داره او دو پلهی می باشه که با نام بایکسپیت می باشه. و بین بطن راست و شریان ریوی دریچه شریان ریوی و همچنان بین بطن چپ و شریان نپر دریچه شریان نپر موقعیت داره. خب این بود دریچه های قلب. حال میایم راجع به رگ های قلب صحبت های می داشته باشیم. خوب شاگردان عزیز، رگ های قلب را به خانش میگیریم که قلب وقتی که خون را به تمام قسمت های بدن پمپ میکنه، امی حجرات قلب از طریق شریان اپیلی که از شریان اپر منشأ گرفته، امی خون را به سراسر عضله قلبی میرسانه و مواد مورد ضرورت را دریافت میکنه و همچنان مواد زائد و کاربن دی اکساید توسط ورید های اپیلی و دهلیز راست قلب منتقل میشه که عبارت از رگ های قلب میباشه. حالا میایم میکانیزم فعالیت قلب را میخونیم که قلب چگونه فعالیت میکنه. امی که خون داخل قلب انسان شد تا وقتی که امی پس خارج میشه و به سراسر بدن انتقال میشه یک سلسله فعالیت ها انجام میشه که از اثر از او توسط ضربان قلب تشخیص میشه که امی سلسله فعالیت ها انجام میشه که خون پس از اینکه در بدن دوران کنه از طریق واریدهای قلب به دهلیز راست میریزه و سپس در هر ضربان قلب دهلیز ها منقبض میشه و خون به بطن میریزه که با فشار خون امی دریچه ها بین دهلیز ها و بطن ها باز میشه که امی ما دریچه ها قبلا گفتیم که سه و دو پلهی میباشه که وقتی که می بطن ها پر شده از خون پس او دوباره منقبض میشه که در این حالت دریچه های دو و سه پلهی به شدت باز بسته میشه، البته بسته میشه که در این وقت که امی دریچه ها بسته شدت بسته شد یک قسم آواز تولید میکنه که این صدای اول قلب میباشه که صدای اول قلب از لب عبارت میباشه. پس از او باز دریچه های شریان اپر و همچنان دریچه های شریان ریوی باز میشه و خون از بطن چپ به شریان اپر و از بطن راست به شریان ریوی داخل میشه که در این وقت این دریچه ها به شدت بسته میشه و بسته شدن از زیبایی های خاطر میباشه که مانع از این شود که خون دوباره به بدن ها برگشت نکنه که در این وقت که یا به شدت بسته میشه صدای دوم قلب وجود میاد که صدای دوم قلب عبارت از دب میباشه که امی قلب به مدت کمتر از یک ثانیه استراحت میکنه، یعنی از یک ثانیه هم کمتر قلب استراحت میکنه. خب شاگردان عزیز، اگه بالای رگ ها به خصوص رگ بند دست یعنی امو رگی که از بالای استخوان گذاشته شده انگشت ما انگشت خود بمونیم، یعنی در انگشت شست ما پایین ترش که یک رگ وجود داره در اینجا که ما انگشت خود بمونیم، ما میتونیم که تاثیر ضربان قلب را هم احساس کنیم که امی تاثیر ضربان قلب به نام نبض زیاد میشه که یک انسان در حالت عادی در حدود 70 مرتبه در یک دقیقه قلبش ضربان میکنه. خب شاگردان عزیز، میایم با دوران خون هم آشنا میشیم که دوران خون چیست. دوران خون به دو بخش تقسیم شده که دوران بزرگ و همچنان دوران کوچک خون میباشه. اما قسم که شاگردان عزیز قبلا گفتم که عملی وقتی که خون داخل قلب میشه یک سلسله عملیه صورت میگیره یا همو عملیه ها وقتی که صورت میگیره تمام خون در بدن انسان میره، یا یک قسم عملیه ها وجود داره که می عملی جریان خون که از بطن چپ قلب به تمام قسمت های بدن و همچنان برگشت دوباره از او به دهلیز راست قلب صورت میگیره، اینو به نام دوران بزرگ میگیره که از خون از بطن چپ قلب به تمام قسمت های بدن میره و همچنان دوباره پس برگشت میکنه به دهلیز راست قلب، این دوران بزرگ میگیره که دوران بزرگ خون میباشه. دوران کوچک خون باز چگونه میباشه که امی جریان خون از بطن راست قلب به شش ها میره و همچنان پس دوباره که از شش ها به دهلیز چپ قلب برگشت میکنه، همین دوران کوچک خون مینه. من خوب بشکردن عزیز با دوران خون آشنا شدیم، حال میایم با لنف آشنا میشیم که لنف چیست. هر مرتبه که امی قلب انسان خون را پمپ میکنه از اثر فشارهای نمی یک مقدار مواد منحل از امی دیوار نازک میرکا در بین خالیگاه انساج رها میشه که یمی مایع لنفاوی میباشه که وارد رگهای مخصوص که رگهای لنفاوی میباشه جریان پیدا میکنه که امی رگهای لنفاوی دریچه هایی داره که لنف را به سمت خون حرکت میکنه و همچنان مانع برگشت از او میشه که رگهای لنفاوی در مسیر خود از عقدات لنفاوی عبور میکنه که در این عقدات کرویات سفید هم حضور میداشته باشه که باعث از این میشه که از امی وارد شدن میکروب و در خون مبارزه کنه و نمانه کمی میکروب وارد خون شود. خب میاییم با اختلال های دوران خون صحبت میکنیم که اختلال های دوران خون چی هسته که سالانه صدها هزار در کشورهای مختلف از اثر میچاقی و همچنان فشار خون میمیره که عمیق اختلالهای خون از سبب سگرت کشیدن زیاد و همچنان مصرف کردن چربی، غذاهای چرب و همچنان فشارهای روحی و همچنان کم کردن فعالیت‌های روزمره در زندگی خود یا هم کم ورزش کردن میباشه که بعد ما گرفت رژیم غذایی بگیریم و همچنان البته رژیم غذایی صحیح بگیریم و همچنان ورزش منظم کنیم که امی احتمال خطر اختلال های دوران خون را کاهش بدیم. خب با خطرات از او آشنا میشیم که یک از جمله از او حمله قلبی میباشه که حمله قلبی در اثر بندش شریان ها صورت میگیره که این شریان ها وقت بسته میشه که دمی جداری هم دیوار رگها کلسترول جمع شوه که امی تجمع کلسترول سبب تنگ شدن و همچنان کم شدن الاستیکیت امی رگهای خون میشه که کاهش جریان خون باعث از این میشه که اکسیژن به حجرات قلب نرسه یا هم بسیار آهستگی برسه و بدون اکسیژن حجرات قلبی به سرعت میمیره و همچنان زمانی که این حجرات قلبی به اندازه زیاد بمیره امی قلب ممکن است که از فعالیت خود باز بانه اموستا که سر یک انسان حمله قلبی میایه. خب شاگردان عزیز با حمله قلبی آشنا شدیم، میایم با فشار بلند خون آشنا میشیم که فشار بلند خون چی است. خب قلب وقتی که منقبض میشه خون را به شدت داخل شریان ها مفرسته، یعنی به شدت زیاد امی خون داخل شریان ها میشه که وقتی که وارد شد سبب یک نوع فشار بر می دیوار رگ ها میشه که فشار فشار خون مینامه که با وسیله فشار سنج یا هم آله فشار از شریان بازو اندازه گیری از این میشه که فشار بلند خون عبارت از بالا رفتن فشار خون میشه که یعنی به سرعت بسیار بالا از حد نرمال به بسیار بالا امی فشار خون صورت میگیره که این گونه را ما میگیم که فشار بلند خون می باشه که احتمال خطر عزیزه که حمله قلبی، سکته قلبی، سکته مغزی و امراض گرده به شمار میره که موجب خطر از میشه و فشار پایین وقتی که حد نرمال یا از حد نرمال یا از می حد که گذاشته شده از می حد نرمال کمتر فشار وارد شریان ها بگیره فشار خون پایین میشه. خب شاگردان عزیز فشار بلند خون از فشار پایین خون زیادتر خطر داره، هر دوشان خطر داره، هم فشار پایین و هم فشار بلند. فشار بلند زیادتر خطرناکتر از فشار پایین می باشه که باعث حمله قلبی قسم قبلا گفتم باعث حمله قلبی، سکته قلبی، همچنان امراض گرده و دیگر امراض میشه. خب شاگردان عزیز این بود درس امروزی ما. میایم راجع به درس امروزی دوباره یک تکرار کوتاه می داشته باشیم که امروز ما راجع به جوفهای قلب صحبت های داشتیم. ما گفتیم که قلب به دو حصه راست و چپ تقسیم شده که امید قسمت به صورت ارزانی وقتی که تقسیم کنیم این قسمت بالایی و پایینی میشه که قسمت بالایش به نام دهلیزها و قسمت پایینیش به نام تنهایت میشه. بعد راجع به دریچه های قلب هم صحبت کردیم، راجع به رگ های قلب صحبت کردیم که رگ های قلب عبارت بود از شریان اکلیلی و همچنان وریدهای اکلیلی. راجع به مکانیزم فعالیت قلب هم صحبت کردیم که صدای اول قلب لب می باشه و صدای دوم قلب دب می باشه که هر انسان در حالت عادی ضربان قلبش در حدود 70 مرتبه در یک دقیقه می باشه. وقتی که کار ثقیل میکنه، ورزش میکنه یا هم تب می داشته باشه ضربان قلبش زیادتر میشه. راجع به دوران خون هم صحبت کردیم که به دو قسمت تقسیم شده که دوران بزرگ و دوران کوچک که خون وقتی که از بدن چپ به قلب همچنان به تمام قسمت های بدن میره و از او قسمت های بدن دوباره برگشت میکنه به دهلیز راست میره، ایره به نام دوران بزرگ یاد میکنه. و وقتی که امی جریان خون از بطن راست قلب به ششها و همچنان به دهلیز چپ قلب برگشت میکنه ایره به نام دوران کوچک خون میگوین. راجع به لنف هم صحبت کردیم که وقتی که قلب خون را پمپ میکنه از اثر فشار زیاد یک مقدار مواد منحل از جدارهای نازک مویرک ها در خالیگاه انساج رها میشه که به نام مایع لنفاوی میاد میشه. راجع به اختلال های سیستم دورانی هم صحبت کردیم که از جمله حمله قلبی بود، فشار بلند خون و چنان سکته قلبی و سکته مغزی بود. خب شاگردان عزیزی بود درس امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده. تا جلسه بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مرکبات عضوی صحبت های داشتیم. گفتیم که ترکیبات کیمیایی حجرات شامل مرکبات عضوی و همچنین غیر عضوی می باشد که قندها، پروتین ها و شحمیات مرکبات عضوی حجرات را تشکیل می دادند که در قدم اول با قندها آشنا شدیم که قندها یکی از مهمترین تامین کننده های انرژی می باشد که از 1 گرم سوخت مواد قندی 4 کیلو کالری انرژی به دست می آید که کالوری عبارت از مقدار حرارتی است که درجه حرارت 1 میلی‌لیتر آب خالص را 1 درجه سانتیگراد ارتقا می دهد که قندهای هم کربوهیدرات ها به انواع مختلف پیدا می شدند که قندهای یک قیمته بود، قندهای دو قیمته و همچنان قندهای چند قیمته بود که قندهای یک قیمته مثال های خوبش گلوکوز و فرکتوز بودند و قندهای چند قیمته مثال های خوبش سکروز و مالتوز بود و همچنان قندهای چند قیمته مانند نشایسته سلولوز بود که قندهای قیمته واحدهای ساختمانی تمام مواد قندی هستند و دارای چند گروه هیدروکسین می باشد. و بعد از اون گفتیم که نشایسته چیز با نشایسته شناشتیم که نشایسته از جمله پلیسکارید ها بوده و هر مولکول نشایسته از یک جوشن چندین مولکول های گلوکوز باز از دادن یک مقدار آب حاصل شده امین نشایسته حاصل می شد که نشایسته یک منبع ذخیره گلوکوز بود و همچنان منبع ذخیره انرژی بود که در حجره مولکول های نشایسته بین دانه های کروی شکل قرار گرفته که امین دانه های کروی شکل به نام امبلوپلاست یا هم دانه های نشایسته یاد می شد. بعد از اون راجع به سلولوز صحبت های داشتیم که سلولوز تمام دیوار حجرات نباتی را پوشانیده که امید دیوار حجرات نباتی از 2 طبقه ساخته شده که طبقه اولی و همچنان طبقه دومی که طبقه اولی در حجرات جان دیده می شد و طبقه دومی در حجرات دیده می شد که به حد از می خود رشد کرده بود که بین این 2 طبقه یک قسم ماده چسبناک وجود داشت که به نام طبقه وسطی یاد می شد و حجراتی که در پهلوی هم دیگر قرار داشتند با یکدیگر محکم می چسبان که سلولوز رشته بود که از به هم پیوستن مولکول های گلوکوز حاصل شده که همی سلولوز بود که حجرات دیوار نباتی را محکم نگه می داشت. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور کوتاه را جبه درس گذاشتیتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع می کنیم که موضوع درس امروزی ما پروتین الا نقشه مرکبات عضوی در متابولیسم می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 23 الا 27 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب پروتین چیست؟ شاگردان عزیز، پروتین ها مرکبات مغلق و پیچیده عضوی هستند که در ترکیب خود علاوه از اینکه کربن، هیدروژن و اکسیژن داره، عناصر دیگری هم داره که عناصر دیگری عبارت از سلفر، نیتروژن و فسفرس می باشه که مواد مهم سازنده حجره می باشه که پروتین ها مولکول های بزرگی هستند که از یک جا شدن مولکول های کوچک امینو اسید ها می باشه به میان می آمدند که در این ترکیب پروتین امینو اسید ها پایه اساسی را داره که امینو اسید ها نیز مرکبات عضوی می باشه که از کربن، هیدروژن اکسیژن همچنان نیتروژن جور شده که تا حال در موجودات زنده 29 امینو اسید ها شناخته شده که از اتحاد عضو از اتحاد امینو اسید ها پروتین ها ساخته میشه که از این سبب مواد پروتئینی که در دستگاه هضمه با امینو اسید تجزیه میشه توسط این حجرات جدا رمای کوچک جذب و همچنان به جریان خون انتقال پیدا میکنه که بعد به تمام حجرات بدن رسیده و همچنان به واسطه امین عملی انابولیسم مواد پروتئینی ازش ساخته میشه که از امین پروتئین ها به خاطر نمو و همچنان سایر فعالیت های حیاتی البته در حیاتی موجودات زنده به کار میره که بدن انسان میتونه فقط بعضی از امینو اسید ها را بسازه و بقیه از امینو اسید ها را باید در غذا وجود داشته باشه، یعنی از طریق غذا بگیره تا از طریق امی به بدن برسه و امینو اسید ها به دو دسته تقسیم شده که امینو اسید های اساسی و دیگری هم امینو اسید های غیر اساسی که امینو اسید های اساسی باید در رژیم غذایی موجود باشه چون بدن ما گفتم که قادر به ساختن از اون است و امینو اسید های غیر اساسی که هست این موجودات زیاد در رژیم غذایی ضرور نمی باشه چون که بدن ما میتونه ما امینو اسید ها را بسازه و همچنان پروتئین ها بر اساس نوع امینو اسید ها به دو دسته تقسیم شده که یکی است که پروتئین هایی که تمام امینو اسید های اساسی را در بر میگیره که این پروتئین ها عمدتا شاگردان عزیز حیوانی میباشه و در شیر و همچنان تخم مرغ و انواع گوشت پیدا میشه و دیگر بیشتر از پروتئین های هست که داره مقدار کم امینو اسید ها میباشه، البته امینو اسید های اساسی میباشه که به صورت عمومی پروتئین ها نباتی میباشه، مثلا پروتئین گندم، لوبیا و همچنان نخود و غیره. خب شاگردان عزیز، پروتئین های مختلف که هست از همدیگر نظر به تعداد همچنان سلسله امینو اسید ها با هم پیوسته فرق میداشته باشن که هر وقت می جای امینو اسید ها تغییر میکنه و یا یک امینو اسید همچنان امین مولکول های امینو اسید ها جای خود را به امینو اسید دیگر میده و بالای وظیفه پروتئین تاثیر مستقیم میکنه که مثلا این تاثیرات ظهور مریضی کمخونی را به بار میاره که این مریضی در اثر تغییر یک امینو اسید در پروتئین وجود میاره که طوری که پیشتر نیست ما ذکر کردیم شاگردان عزیز که واحد ساختمانی پروتئین ها را امینو اسید ها تشکیل میده و همچنان زنجیره امینو اسید را پیتیت، زنجیره پیتیت را پولی پیتیت و همچنان مجموعه پولی پیتیت ها متصل به هم را پروتئین میگویند. خب شاگردان عزیز، با پروتئین آشنا شدیم، حال میاییم با شحمیات آشنا میشیم که شحمیات چیست. خب شاگردان عزیز، شحمیات یا همه میچربی ها یا لیپیدز از تعامل تیزاب های شحمی و همچنان گلیسرول حاصل میشه که از شحمیات نیز به خاطر تامین انرژی استفاده میشه که و مقدار انرژی که از شحمیات یا هم لیپیدز بار میایه که از سوخت 1 گرام شحم بر 9000 کالوری یا هم 9 کیلو کالوری انرژی پیدا میشه که به تناسب ماده قندی دو برابر میشه، یعنی دو برابر ماده قندی همین شحمیات انرژی برابر میکنه که شحمیات از عناصر مثلا کربن، اکسیژن و همچنان هیدروژن ساخته شده که در آب یا غیر منحل میباشه و به مقدار زیاد ازی در ترکیب اجزای مهم حجره میباشه. و شحمیات دو منبع داره، یکی حیوانی و دیگری هم نباتی، که شحم حیوانی معمولا جامد میباشه و شحم نباتی مایع میباشه که به خاطر حفظ سلامتی ما باید از شحم نباتی یعنی شحم غیر مشبوع استفاده کنیم، چون که شواهد و همچنان تحقیقات نشان داده که زیاد روی در مصرف شحمیات باعث ازی میشه که کلورستول در رکای خون زیاد شد و باعث ازی شد که امید دیوارهای رکای خون سخت و تنگ شد که بعضی اوقات باعث سکته قلبی میشه که ما در سکته قلبی در صنف 9 خواندیم که باعث ازی میشد که سکته قلبی لاملش ای بود که رکای خون با ازدیاد کلورستول بند میشه و سکته قلبی صورت میگیره، که باید در امی مصرف شحم یا هم چربی ها ما صرفه‌جویی کنیم و به احتیاط باید مصرف کنیم. خب بعد از این میایم راجع به انزیم ها صحبت میکنیم که انزیم ها چیست. خب شاگردان عزیز، انزیم ها مواد عضوی هم کاتالیست های عضوی هستند که صورت تعاملات کیمیایی را در داخل حجره تنظیم میکنه، که در یک حجره زنده انواع زیادی از انزیم ها وجود داره که بدون این موجودیت انزیم ها حجرات اصلا زنده بودن نمیتونن، چون که تقریبا تمام تعاملات کیمیایی که در حجرات موجودات در صورت میگیره تحت می تاثیر کاتالیست ها صورت میگیره، که می کاتالیست ها به نام انزیم های یاد میشه که ارگانیسم های زنده دارای تعداد زیادی و همچنان انواع مختلف از انزیم ها هستند، که قسمت زیاد از این مولکول های انزیم ها که هست پروتئینی می باشه و قسمت دیگر از و غیر پروتئینی می باشه، که این قسمت غیر پروتئینیش هم با قسمت پروتئین مربوط می باشه و همچنان یک جمل می کنن که قسمت غیر پروتئینی که هست انزیم ها را و همچنان ویتامین ها را به خصوص ویتامین های بیر تشکیل می ده، که ویتامین ها و پروتئین ها یک جا تعاملات می انجام می تن که انزیم ها بدون ویتامین ها عمل کردن نمی تونه و هر دو لازم و ملزم می باشن. خب شاگردان عزیز، در قدم اول انزیم ها با مولکول هایی که تعامل میکنه یک جای میشه، متحد میشه و با عضو نزدیک میشه و تعامل مولکول ها را به سرعت و با انرژی کمتر ممکن میسازه، که بعد از اینکه تعامل تکمیل شوه انزیم ها پس از عضو جدا میشه و دوباره پس از عمل صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، قسمی که ذکر کردم انزیم ها که هستن کاتالیست های عضوی میباشن که باعث از این میشه که این می سرعت و همچنان تنظیم تعاملات کیمیایی در حجره منظم شوه، که خودشان در تعامل کیمیایی حصه ندارن، بلکه تعاملات حجره که در تعاملات که در کیمیایی که در حجره صورت میگیره به یا صورت میبخشه و یک نظم و دیسپلین خاص برشان داده میشه، که انزیم هایی که در داخل حجره ساخته میشه در خود حجره کار میکنه و هنگامی که ضرورت باشه باز به خارج حجره تشریح میشه. خب شاگردان عزیز، با انزیم ها آشنا شدیم، حالا میایم با تیزاب های هستوی هم نوکلیک اسید آشنا میشیم که تیزاب های هستوی چی میباشن. خب شاگردان عزیز، در آخر قرن 19 هم فریدریک ایری میشر ایره اظهار کرد یا ایره بیان کرد که مواد تیزاب هستوی با پروتین یک جا در داخل هسته حجره قرار داره و این مواد هستوی از سایر پروتین ها فرق داره و نام زیره تیزاب هستوی این ماند که تیزاب های هستوی مرکباتی هستند که از یک جا شدن مولکول های و که به نام نوکلئوتید یاد میشه به میان میاد که در امید کلیه حجرات حیوانی و همچنان نباتی یافت میشه که ما میتونیم بگوییم که تیزاب های هستوی کلیه اعمال تمام حیاتی حجره می باشه که مثلا اعمال حیاتی حجره مانند نمو، تولید مثل و همچنان تشکیل پروتین و متابولیسم و غیره می باشه که تحقیقات جدید نشان داده که ساختمان نوکلئیک اسید نباتی و حیوانی مشابه می باشه و برخلاف آنچه که از اون نام می آید این مواد تنها در داخل هسته نمی باشه بلکه در سایتوپلازم حجرات نیست یا وجود داره که نوکلئیک اسید ها دو نوع دارند، یکی دی ان ای و دیگری هم آر ان ای می باشه که از اتحاد مولکول های چک به نام نوکلئوتید به وجود آمده که به عبارت دیگر اگر بگوییم نوکلئوتید ها بلوک های ساختمانی نوکلئیک اسید ها هستند که این دو نوع تیزاب های هستوی بنا بر داشتن کربوهیدرات ها پنج کربونه که در مولکول هایشان وجود داره نامگذاری میشه که به نام ریبوز یاد میشه که از همین سبب کلمه ریبوز در هر نوع اسید هستوی یعنی ریبونوکلیک اسید یعنی آر ان ای و دی اوکسی ریبونوکلیک اسید که دی ان ای می باشه می کلمه ریبوز ذکر شده که علاوه بر قند ریبوز در ترکیب تیزاب هستوی دو نوع مولکول های دیگر نیز وجود داره شاگردان عزیز که یکی گروپ فاسفیت و دیگر عبارت از مولکول های می باشه که قلوی نیتروژن در باشه. خب قلوی هایی که در ساختمانشان دی ان ای شرکت میکنه عبارت از ادنین، گوانین، سیتوزین، تایمین می باشه که در ان ای به جای قلوی تایمین قلوی یوراسیل وجود داره که درباره ساختمان تیزاب های هستوی ان شاء الله در دسته بعدی معلومات داده میاریم که فقط اول باید همقدر بدانیم که تمام حجرات یک موجود زنده دارای مقدار معین دی ان ای و آر ان ای می باشه که بعضی از حجرات دارای مقدار بیشتر آر ان ای می باشه و حجرات که مقدارش آر ان ای شان بیشتر باشه مقدار پروتینشان هم زیاد می باشه. خب شاگردان عزیز، با تیزاب های هسته ای آشنا شدیم، حال می آییم با نقش مرکبات عضوی در متابولیسم آشنا می شیم که بخش عمده مواد غذایی که توسط انسان ها و همچنان حیوانات به مصرف می رسه از این مواد مهم عضوی مثلا کربوهیدرات ها، پروتین ها و اهمیت می باشه که انرژی کیمیایی ذخیره را در خود داره که در حجرات اجسام زنده توسط تغییرات مواد عضوی امی مواد مغلق به مواد ساده و انرژی کیمیایی به اشکال دیگر انرژی که انرژی میخانیکی و همچنان حرارتی می باشه تبدیل میشه که اینکه انواعی از ترکیبات کیمیایی را به وجود میاره انرژی را در میان اتم های عضو ذخیره میکنه. خیلی نقش مهم داره که در حجرات زنده انزیم های وجود داره که در تبدیل انرژی از یک حالت به حالت دیگر نقش مهم داره و همچنان در حجره اقسام مختلف مواد عضوی که کربوهیدرات ها، شحمیات و همچنان نوکلئیک اسید ها و غیره وجود داره و همچنان بعضی از این مواد تکمیل ساختمان حجرات هم به کار میره که برخی از اینها به خاطر انجام وظایف حجره نیز انرژی تهیه میکنه و برخی از اینها باز در متابولیسم داخل حجره را تنظیم میکنه که در تولید انرژی در حجرات به دو منظور حیاتی با کار برده میشه که یکی به خاطر اعمار حجرات جدید که هنگام تولد و همچنان تکثر عرض اندام صورت میگیره به می خاطر یا به کار برده میشه و حجرات که به صورت عموم انرژی را به خاطر پیشبرد متابولیسم که شامل اعمال تعمیری و تخریبی می باشه به کار میبره که هر حجره شاگردان عزیز تغییرات و تبدیلات زیاد انرژتیکی را در خود انجام میده که بعضی اوقات انرژی ذخیره که میشه ایمی در حجرات نباشه و بعضی اوقات برعکس باز انرژی که هست یا آزاد میشه که ذخیره و آزاد شدن انرژی و مقدار و همچنان تفاوت‌های زیادی صورت می‌گیره که حجراتی که به خاطر انجام بعضی از فعالیت‌های خود به مقدار بسیار کم انرژی اما به آزاد شدن سریع از وی نیاز داره و بعضی از حجرات می‌باشه که به خاطر فعالیت‌ها به مقدار زیاد آزاد شدن انرژی به مدت طولانی ضرورت داره و حجره باید گنجایش ذخیره مقدار زیاد انرژی کیمیایی داشته باشه تا بتونه در مواقع ضرورت او را به مصرف برسانه. خب شاگردان عزیز، این بود پایان جلسه امروزی ما. تا جلسه‌های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان، وقتتان خوش، خدا حافظ.
موسیقی